حافظ بد است حال پریشان تو، ولی بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست، بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست،
بر بوی زلف یار. نکند ابرهای بارانزا نشانی شهر ما را یادشان رفته باشد. بیا برایشان نامه‌ای بنویسیم و از دلتنگی‌هایمان بگوییم و با خبرشان کنیم که اینجا آنچه از آسمان فرو می‌ریزد تنها باران نیست که نشانه است و دلیل، که حتی بعضی از دیوان ترها بر سر تعداد قطره‌هایش شرط هم می‌بندند و بعد بازی را رها می‌کنند تا بروند به خیابان بدون چتر و با این مهمان تر و تازه احوال پرسی کنند. بیا برایش بگوییم که باران اتفاق طبیعی آسمان نیست، وقتی که ما تا این حد خارج از طبیعت احساس بشری با آن شاعر می شویم.
اگر باران نبارد من ببارم، که از بغض فراقت بیقرارم، نسیم مهر تو این سوی آن سو کشد هر لحظه چون ابر بهارم. به نازی میدمد خورشید چشمت، که آتش ها از آن در سینه دارم، مگر بارو ببارد تا نشاند به دل از داغ هجرانت شرارم. به خاطر داری آیا وعده خیش، که از آن دم من تو را چشم انتظارم؟ اگر باران ببارد خواهی آمد، که با تو وعده دیرین دارم. اگر باران ببارد خواهی آمد، که با تو اگر باران ببارد خواهی آمد، که با تو بدی دیرین دارم. اگر باران ببارد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو سبا، سلام و درود بر شما. من منصور زابتیان هستم و این برنامه بر بوی زلف یاره که تقدیم حضور شما میشه. برنامه آرام در کنار قصه ها و شعر ها و آواز ها.
یه شب تو خواب وقت سهر، شهزادی زرین کمر نشسته بر حسب سفید، می اومد از کوکمر، می رفت آتش به دلم، می زد نگاهش، می رفت آتش به دلم، می زد نگاهش. کاشکی دلم نسوا بشه، دنیا بشه این دو چشم پرآب. روزی که بختم ما بشه، پیدا بشه اون که اومد بخوابه. میرفت آتش به دلم، میزد نگاهش. میرفت آتش به دلم، میزد نگاهش.
امیر هوشنگ ابتهاج، ه الف سایه، نامی که نیاز به معرفی نداره، مرد غزل، بهترین غزل‌های عصر ما، یکی از معروف‌ترین غزل‌های ابتهاج رو می‌شنویم. نشود فاش کسی آنچه میان من و توست، تا اشارات نظر نام رسان من و توست. گوش کن، گوش کن، با لب خاموش سخن میگویم، پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست. روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید، حالیا چشم جهانی نگران من و توست. گرچه در خلوت راز دل ما کس نرسید، همه جا زمزمه عشق نهان من و توست. این همه قصه فردوس و تمنای بهشت، گفتگوی و خیالی ز جهان من و توست. نقش ما گو ننگارند به دیباچه عقل، هر کجا نامه عشق است نشان من و توست. سایه ذاتشکده ماست فروغ مه و مهر، سایه ذاتشکده ماست فروغ مه و مهر، و از این آتش روشن به جان من و توست.
نشود فاش کسی آنچه میان من و توست، تا اشارات نظر نام رسان من و توست. گوش کن با لب خاموش سخن میگویم، پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست. روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید، حالیا چشم جهانی نگران من و توست. گرچه در خلوت راز دل ما کس نرسید، همه جا زمزمه عشق نهان من و توست. گو بهار دل و جان باش و خزان باش ار نه، ای بسا باغ و بهاران که خزان من و توست. این همه قصه فردوس و تمنای بهشت، گفتگویی و خیالی ز جهان من و تو، گو بهار دل و جان باش و خزان باش ار نه، ای بسا باغ و بهاران که خزان من و توست.
دکتر علی شریعتی، متفکر و نویسنده معروف ایرانی، مجموع نامه هایی داره که معمولا بیشترش رو از فرانسه خطاب به همسرش نوشته بود. یکی از این نامه ها رو با هم میخونیم. امیدم پوران جان عزیز مهربان بد اخلاق خوش قلب کافر غضب مؤمن رضای بدخرج خسیس حواس پرت جمع کنه جیغ بنفشی جوکند لبخند نهمن شیر لگد زن صبور تون جوش فرشته دیو سوهان عمر تسلیت بخش دیوانه زنجیر خردمند پر بریز و به پاش جمع و جوری قایم کن گم کن پیدا نکنه بی نظم دقیق صد تومان گم کنه چارپولی پاک روح پلید دهن مرد بیرون زن خانه همسر خوب همدم بد اهورای ذات اهریمنی داد امید بخش یه اصافر پر حرف حرف نشنو خونگرم پر جوش و خروش یخ کنه چون مرگ موش زود قهر زود آشتیه گه بهشتی خصال و گه دوزخی روال ترش و شیرین تلخنگبین جمع ستین رفع نقیزین بدترین بد خوبترین خوب با وی نتوان زیستن بی وی نتوان بودن روح مرگ دهنده مرگ روح دمنده رحمت پر زحمت رنج پر از لذت هم شراب هم شرنگ هندوانی بدلرز اشکنه سرشکن خوشنواز بد سرزنش جور به جور در هم بر هم شلوغ پلوغ قرقاتی عزیزی که تو را نمیتوانم تحمل کنم و دنیا هم بدون تو تحمل ناپذیر است.
با تو از تموم جاده ها میگذرم، با خودم تو رو به قصه ها میبرم، زندگی آدم ها همش یه خاطر است، تو تموم خاطرات من تویی و بس. وقتی میشه با تو لحظه رو نفس کشید، باید از گذشته های دور دست کشید، سرنوشت و پا به پای من رقم بزن، من به جای تو تو به جای من قدم بزن. عشق ما دوتا رو هم سفر کرده، زندگی رو ساده تر کرده، هم یه درد هم یه هم درده. عشق هم یه زخم هم یه تسکینه، گاهی شاده گاهی غمگینه، تلخیاشم حتی شیرینه.
قصه ای رو میشنویم از محمد حسینی با عنوان سهم ما، قصه ای که روایت یک خانواده درگیر جنون رو برای ما میگه. انتخاب که نمی شود کرد. یکی پولدار به دنیا می آید، یکی فقیر، یکی آلن دلون، یکی هم گوش پشت نوتر دام. سهم ما که می گویم منظورم مردان طایفه مادری است، سهم ما هم پولداری بود هم آلن دلونی. هیچ هم شوخی نمی کنم. در این شهر از هر کی بپرسی به سه چیز مشهوریم: یکی ثروت بی حساب که محصول مغازه ها و خانه ها و زمین هایی بود که آقایی پدر بزرگ مادری من از سر تفنن یا آینده نگری به مفت خریده بود و حالا هر دستگاه و هر وجبش کلی میارزید و عایدات داشت، و یکی هم آلن دلون بودن با همان صدا و با همان قد و بالا. البته مدتی در آن سالهای رونق فیلمهای هندی آمیتاباچان هم خوانده شدیم. حتی خود من را مدتی ویجی صدا می زدن که دوست نداشتم و به رغم تقاضاهای مکرر هیچ وقت نخواستم مثل صحنه‌ای از راه رسیدنش و نجات رفیقش یا گلایه اشکاورش را از پدر بازسازی و تعریف کنم. ویجی بودن خوشبختانه زود از زبانها افتاد و همان آلن دلون بودن برای من. اما گفتم به سه چیز مشهوریم. بله، و این سومی به خوشیومنی آن دوتای دیگر نیست: جنون. اصلا پیش از آن دوتای دیگر کل مردان طایفه به جنون مشهور بودند. مبتدا هم باز آقایی بود که بنا به روایات مختلف از خاطر خواهی گرفته تا مواجه شدن با صحنه اعدام در میان سالی مجنون شده بود. برق چیز عجیبی است، چیزی را می فشاری و حباب جادو نور می پاشد و همه چیز هویدا می شود. همان را می فشاری و نور می رود و همه چیز پنهان می شود و مات می مانی از این رفتن آمدن. کلید را بزن روشن، کلید را بزن خاموش. لابد به همین دلیل ساده آقایی را وصل کرده بودند به برق، و این دو سال بعد از زمانی بود که به هر دلیل آقایی ناگهان تصمیم گرفته بود گذشت زمان را وارونه کند و دوباره مردی جوان شود در نیمه های دهه 30. کار پسر بزرگ آقایی، خاندایی من، از همان وقتها در آمد و کم کم اوج گرفته بود. خاندایی که سهمش از جنون میراثی دو روز در ماه بود، ماه به ماه دوره می افتاد برای جلوگیری از شکایت کاسبا. حسین جان حساب ما چقدره؟ حسین جان قصاب محل بود. علی آقا چقدر باید تقدیم کنم؟ علی آقا نانوا بود. عمو رحیم چیزی از شما نخریدن این ماه؟ عمو رحیم تنها بازمانده کفش دوزان شهر بود. ذهن پیرمرد سفر کرده بود به 20 سال پیش و برخلاف ما که به ادواری بودن جنون مشهور شده ایم، هیچ بنا نداشت برای مدت کوتاهی هم که شده به زمان حال برگردد. پیرمرد ذهنش را فرستاده بود به سالهایی که نان یک عباسی بود و یک کیلو گوشت 10 شاهی. همین بود که خاندایی ماه به ماه میرفت به تسویه اختلاف حساب اجناسی که آقایی خریده بود و قیمت 20 سال پیششان را انداخته بود روی پیشخانه کاسبا. خاندایی به خانه که برمیگشت یک دل سیر مرضیه زنش را به فحش میکشید و روز بعد انگار نه انگار مهربان سرزنده بیدار میشد تا ماه بعد. سهم دایی بزرگ از جنون شاید خوشیومترین سهم طایفه بود. البته جنون موروثی دیگران هم همینطور گاه گداری بود، به جز برادر وسطی که تمام سالهای جوانی و میان سالی و بعد پیریش را میگشت پی شنونده تا برایش قصه مرد زرگر و حکیم بگوید، یا فیل و تاریکی آخر با آواز میخواند: کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نوشتن شیر شیر. و شاید سرآخر از همین جنون ابدی بود که به راز مهمی درباره آقای پی بردیم. میبرمش کمیسری. پیرمرد اگر راه میرفت، که معمولا فقط راه میرفت، وردگونه زیر لب همین را میگفت و هرگز هم نمی گفت چه کسی را می خواهد ببرد کمیسری، که البته دیگر کمیسری نبود و شده بود کمیته و بعد هم کلانتری. من و مهدی پسر خالم تنها کسی توی طایفه که تازگی ها سرش بوی قرمه سبزی می دهد و سهمش از جنون نه این بوی درد سرساز بلکه چیز دیگری است، سرانجام بعد از چند ساعت شنیدن حکایت فیل و تاریکی بالاخره از زیر زبان دایی وسطی کشیدیم که زنش را می خواهد ببره. زنش؟ مامانی؟ چرا؟ مامانی مادر بزرگ ما بود، اما دیگر زن آقایی نبود. 5 سال بعد از جنون پیرمرد رفته بود و زن حاج حسین شده بود. پیرمرد بازنشسته ی توپل و قد کوتاه و مهربان که بعد دیدم عجیب خوشگل می دود، انگار قول تو سری خورده ی لوبیای سهرامیز در جستجوی مرغ تخم طلایش. این یکی را محال از تعریف و بازسازی کنم و مامانی از خنده قش نکند. دایی وسطی به هر حال نگفت چرا آقایی میخواهد مامانی را به کمی سری ببرد. 30 بار دیگر هم که قصه فیل و تاریکی میشنیدیم و به نصایح حکمت آمیزش سر تکان میدادیم، باز هم نمیگفت، اما حد زدنش آسان بود. آقایی زنش را میخواست و مامانی رفته بود زن حاج حسین شده بود. و عجیب این که فردای کشف راز ورد آقایی درستی آن ثابت شد. این دو طایفه همه خانه دختر بزرگ آقایی جمع بودند. غروب بود و من به اکراه بعد از کلاس ریاضی جدید می رفتم برسم به جمع فامیل. حسین مدتی بود به مهمانی های شلوغ نمی آمد و همدم دیگری نداشتم. سالها بعد که دوباره دیدمش و حرف زدیم، به چند و چون جنونش پی برده بودم. دانشگاه نمی رفت و کافه داری می کرد. پرسیدم چرا؟ گفت دیگه نمیخوام، دوست ندارم، بیهوده است. حرف مفت می زد. نه اینکه دروغ می گفت، نه. جنون مهدی ناگهان دیگری شدن بود. این استعداد عجیب را داشت که در لحظه‌ای دیگری شود، کامل دیگری، با عقاید و استدلال‌های جدید. از شیطنت تا سربزیری، از درس خواندن تا لاابالیگری، از مبارزه تا کافه‌داری، از عرفان و فلسفه، همه را یک به یک سپری می‌کرد و نه به مرور، که در لحظه دیگری می‌شد. حرفای من کش آمد. بالاخره گفتم بین دوست داشتن و تسلیم شدن، چون میدونی بازنده ی راه به جایی نداری، فرق زیادیه. گفت شاید. بعد برای لحظه ی چشمش درخشید. گفت تو چیکار میکنی؟ هنوز ماجرا میسازی یا بازسازی کنی؟ خبر نداشت در من جنون مثل دایی وسطی رفته رفته ابدی شده است. دایی میگفت من باز میساختم و حالا که مینوشتم. آن روز پاکشان میرفتم که آقایی رو سر کوچه دیدم. نشسته بود روی گاف صندوقی که 10 سالی بود بعد از آتش زدن و مرمت دوباره بانک، سوخته و سیاه کنار درخت چنار بود. 6 دانگ حواس آقایی به کوچه بود و هیچ ندید که ایستادم کنارش. یعنی گمان کردم که ندید. سلامم را نشنید و نگاهم نکرد. گفت میبرمش کمیسری. پلکم نمیزد. پرسیدم اینجاست؟ البته ای که بود. همه بودند. بعد یک لحظه مثل قطع و وصل شدن برق سرچرخ. نگاهم کرد و باز خیره شد به کوچه. کجایی؟ چرا پس اینجایی؟ گفتم پس کجا باشم؟ پیش شما. باز نگاهم کرد و باز خیره شد به کوچه. گفت برو اونجا. از روی گاف صندوق بلند شد و تا 3 پله‌ای آمد که پایین می رفت و کوچه را از خیابان جدا می کرد. خانه خاله بزرگ در انتهای دالان وسطی کوچه بود. گفت اونجا و با دست جایی را نشان داد که حد زدم روبروی دالان است. گفت اونجا کمی میکنی تا وقتی اومدن خبرم کنی. سر تا پایم رو نگاه کرد، اخم کرد. گفت تو وقت از این کارو نکنی یا زشته، همیشه مؤدب باش. از جیب کتش یک اسکناس سبز 5 تومانی که 10 سال پیش باطل شده بود بیرون آورد و گذاشت توی دستم. گفتم چشم. رفتم و پشت آودی سبز رنگی که روبروی دالان بود، طوری که آقایی گفته بود، کمین کردم. و عجیب‌تر از همه این که چند دقیقه بعد مامانی و حاج حسین ته دالان پیدایشان شد. 6-7 قدم راه بیشتر نبود. آقای دیگر ننشسته بود روی گاف صندوق و از بالای پله ها چشم از من بر نمی داشت. مهدی نمی آمد و حوصله‌ام سر می رفت. 2-3-4-5 قدم که جلو آمدن پریدم و داد زدم آقای اومدن. صدایم توی کوچه و دالان پیچید و نفهمیدم از صدای من یا از ترس مواجه شدن با هم هر سشان پا گذاشتن به فرار. آقای دوید وسط خیابان و غیب شد. مامانی و حاج حسین هم دویدن تا خانه خاله. خنده زیر لب باجناخا باعث نشد کتک مفصلی از پدرم نخورم. هرچند این تنها تنبیه هم سر این ماجرا نبود. آخر به خط کردن بچه ها و بازسازی صحنه آماده شدن برای خرابی از بالای پله ها فرق داشت با مثلا کت و شلوار توسی به تن، اسلحه خیالی خالی کشیدن و کشته شدن. نمیدانم، شاید به قول دایی کوچک مجذوب آقایی است و سالی چند بار با قباله تازه زمین‌های شورزار و پرت و پلا که معلوم نیست چرا و از چه کسی خریده است به خانه می‌آید. مهدی که نه، من بالاخره فهمیدم خوش شانس هستم و برای سهمی که از زندگی بردم باید تا میتوانم خوشحالی کنم. آخر به گفته او، آلندلون بودن و جیب پرپیمان داشتن میارزد به کمی مجنون بودن.
فکر عاقل کردم هرگز نباد، من از این دیوانگی سر می روم، آن چه می بینم به غیر از عشق نیست، شک نکن دیوانه تر می شود، بی جهت نیست این همه زیبایم، هر کسی بیند تو را مجنون شود، دور تو میچرخم و آرایشت کل جاب طبیعت میشود، دیوانه
خانم آقایان، به پایان برنامه رادیویی بر بوی زلف یار رسیدیم. این برنامه به تهیه کنندگی خانم زهرا قائدی در رادیو سبا تولید شده بود. وقت بخیر.
هر کسی گوید سخن از عشق، نتواند که دلی از تو برد، دلبری از تو چنان دشواره که دل تبدار یک بیمار میخواهد فقط
بله دوستان عزیز شنونده، مرور تازه‌ای داشتیم به خوانش داستان‌های کوتاه همراه با شعر و ترانه و بر بوی زلف یار رو به اتفاق شما عزیزان شنیدیم. امیدوارم که مورد توجه یکایک که شما بزرگواران هم قرار گرفته باشه. اما اجازه بدین یک سلام جانانه داشته باشیم به همه اون بر بچه‌هایی که 12 سال پشت میز و نیمکت مدرسه نشستن و پس از درس خوندن امتحان دادن و امسال اولین سالیه که به دانشگاه وارد شدن و قبول شدن و میرن که یک رشته خاصی رو بخونند و انشالله یک آینده بسیار درخشانی در انتظارشون باشه. سلام میکنیم به این دانشجوهای عزیز که ترم اولی هستن. ترم اولی ها موضوع بحث برنامه عصر سبای امروز ماست.
سه تا بخند.
دو یک.
اگر خواهی.
اگرامون میزون نیست.
بریم. سه دو یک.
اگر خواهی بخندی بی بهانه، نخور نون و پنیر و هندوانه، شنو عصر سبا را عصر هر روز، بخندی و بخندی و بخندی جاودانه.
عصر سبا شروع شد.
شروع شد.